Radio Tehran, Radio Tehran, Selam Ezenleri, Radio Tehran.
صدای زندگی رادیو تهران.
بازار تهران.
سلام و درود دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز بازار تهران. اما بازار تهران طبق روال همیشه میپردازه به تازه ترین تصمیمات و اتفاقات اقتصادی و خبرهایی از بازار. امروز در 19 روز از اردیبهشت 1405 و در اولین روز از هفته همراه شما خواهیم بود با تازه های اقتصادی و خبرهای مهم بازار. و اما اینکه امروز در برنامه بازار تهران چه بخشهایی رو تقدیم شما میکنیم، اخبار اقتصادی رو ما امروز دنبال میکنیم، تازه‌ترین خبرهای مطبوعات و بازار رو همراه با آقای وکیلیان این بخش اول برنامه مون خواهد بود. قرار هست که گفتگوهایی هم انجام بدیم. یه گفتگو داریم با خانم قوی‌دل، سخنگوی سازمان اسناد و املاک کشور. گفتگوی دیگری قرار هست که انجام بدیم با سخنگوی سازمان آب و فاضلاب. و می‌خوایم که به مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم سری بزنیم. با آقای بالسینی هم می‌خوایم امروز در برنامه گفتگو بکنیم. انشالله که البته فرصت بشه و این گفتگوها رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان. در خلال گفتگوها خبرهای تازه رو هم براتون خواهم گفت و البته از همه مهمتر مشارکت شما در برنامه است. سامانه پیامی کوتاه ما 30094 هست. هر بخشی، هر مطلبی، هر موضوع اقتصادی که علاقمند هستید ما بهش بپردازیم، یه سوالی که دارید و میخواید که در این برنامه ما به سوال شما جواب بدیم، لطفاً برای ما به 30094 پیامک کنید. خب بریم اولین بخش برنامه مروری بر اخبار مهم اقتصادی رو بشنویم همراه با امیر وکیلیان. سلام میکنم به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه، خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب بازار تهران. در خدمتتون هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اصلا اولین خبر ابلاغ بخشنامه 3 میلیون تومانی حق مسکن به وزارت کار. هفته گذشته اخباری رو داشتیم مبنی بر اینکه در هیئت دولت بخشنامه‌ای رو ابلاغ کردن. این ابلاغی به صورت رسمی اعلام شده و به وزارت کار رسیده. بخشنامه به این شکل هستش که از فروردین ماه 1405 باید کارفرمایان حق مسکن 3 میلیون تومانی پرداخت کنن و ما با تفاوت حق مسکن 900 هزار تومانی که پرداخت شده در فروردین ماه و 3 میلیون تومان هم در حقوق اردیبهشت ماه برای کارمندان و کارگران منظور بشه. خبر دوم که مربوط به خبر تهرانی ها هستش، نصب ایستگاه‌های شارژ اضطراری تلفن همراه و خودرو در تهران. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به عنوان نخستین شرکت در قالب یک طرح جهادی 70 ایستگاه شارژ اضطراری خودرو و تلفن همراه و در مناطق مختلف استان تهران با هدف تسهیل خدمات رسانی برای مردم نصب کرده که این طرح از 18 اردیبهشت ماه آغاز شده و در نقاط راهبردی و میادین اصلی شهرستان‌های استان تهران این دستگاه‌ها قرار دارن و در دسترس مردم هستند و قراره که در فازهای بعدی تعداد بیشتری از این دستگاه‌ها در محل‌ها قرار بگیره. حالا همشهریانی هم که از این خدمات استفاده میکنن راجع به کم و کیفش، وضعیتش، اون مکانی که تعبیه کردن مکان مناسبی هست یا نه هم به ما خبر بدن که خیلی ممنون.
درسته.
پاداش 30% برای تهرانی های خوش مصرف. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته فرصت ویژه‌ای برای دستیابی به تخفیف حداکثر 30% آب مشترکین تهرانی فراهم شده. این مشوق به مشترکانی تعلق میگیره که با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب به صورت داوطلبانه تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف رو در منازل خودشون نصب کنن و حداقل 20% مصرف خودشون رو به نسبت به سال گذشته کاهش بدن که باعث میشه که تخفیف 30% رو از شرکت آب و فاضلاب تهران دریافت کنن. تجهیزات کاهنده هم در آب‌های منطقه‌ای، شرکت‌های آب منطقه‌ای در دسترس هستش، در سایت آب و فاضلاب هم هست، میتونن خریداری کنن. فقط این رو یادشون باشه که در هماهنگی با آب منطقه‌ای باید این کار رو انجام بدن. اگر فردی خودش نصب کنه و مدعی بشه بعدا نمیتونه از این تخفیفات استفاده کنه. اما یارانه جدیدی در راهه. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون اعلام کرده که بیش از 188 هزار کودک زیر 5 سال که مبتلا به سوء تغذیه هستند از ابتدای سال جاری اعتبار خرید سبد غذایی رایگان دریافت میکنن. این اعتبار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه و خانواده های شناسایی شده میتونن با استفاده از این اقلام مورد تایید وزارت بهداشت از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند. این اقلام شامل همون 11 قلم قبلی، محصولات پروتئینی، محصولات لبنی و حبوبات و محصولات به اضافه محصولات تره‌باری میشه که این طرح هم که برای این اعمال شده که بیش از 90% مغز کودک در همون دوران کودکیش بین سن 2 تا 10 سال شکل میگیره و این فقر غذایی باعث میشه که آثار سوء تغذیه در اونها به وجود بیاد. این هم طرح حمایتیه که در تمام دنیا مرسومه و در ایران هم انجام میشه. حالا اینکه به هر کودک چه مقدار اختصاص بدن و از چه فروشگاه‌های خرید میکنن هم در مراحل بعدی اعلام میشه. اما خبر بعدی، بیش از 3.5 میلیارد دلار ارز برای خرید دارو اختصاص داده شده. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آقای لاهوتی در جلسه مشترکی که با وزیر بهداشت داشتن، قراره که 3.5 میلیارد دلار ارز ویژه با نرخ دولتی برای خرید دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره. جانشین وزارت بهداشت طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که 70% قیمت دارو در ایران وابسته به دلار بازار آزاده و تنها 30% ارز ترجیحی و ارز دولتی دریافت میکنه. با بالا رفتن ارز بازار در با بازار غیر رسمی، قیمت دارو هم افزایش پیدا میکنه و به همین سبب قیمت دارو قابل کنترل نیست. این صحبت های جانشین وزیر بهداشته که با خبرگزاری صدا و سیما انجام داده. حالا در این راستا مجلس داره سعی میکنه که اقداماتی انجام بده، حالا امیدواریم که به نتیجه برسه. البته قراره که بیمه ها هم ما بود تفاوت این افزایش قیمت و قیمتی که واقعا بیماران میتونن پرداخت کنن رو انجام بدن که حالا باید ببینیم منابع کافی در دست بیمه ها هست یا نه. اما تصویب 1300 میلیارد تومان برای صندوق فرصت های شغلی معلولان قراره که طبق این بخشنامه و چیزی که در قانون بودجه میاد 1300 میلیارد تومان اعتبار برای کارآفرینی معلولان در نظر گرفته بشه که بیش از 44,000 معلول هم و مددجو هم از این امکانات استفاده بکنن و شاغل بشن. همچنین در سال 1403 عنوان شدی که 60,000 فرصت شغلی جدید برای معلولان تحقق یافته و به صورت 100% به انجام رسیده. این از مجموع 72,000 شغلیه که در سال 1403 برای مددجویان و معلولان اختصاص داده شده و امسال هم پیش بینی میشه 42,000 فرصت شغلی جدید دیگری براشون ایجاد بشه که در مجموع بیش از 50,000 شغل جدید برای این هموطنان عزیزمون هم ایجاد خواهد شد. اما سری بزنیم به بازارها و آخرین قیمتهایی که راجب کالاهای اساسی در بازار عرضه شده. قیمت مرغ با افزایشی که داشته در میادین میوه دربار و با مغازه ها همکنون در محدوده هر کیلو 345 تا 365 هزار تومان عرضه شده. این مرغ بیخست شده است، مرغ پاک نشده است و مرغ پاک شده و بسته بندی شده قطعا بالاتر هستش، نزدیک 10-20% قیمت ها اضافه میشه. قیمت هر شانه تخم مرغ نوسان زیادی داره. تخم مرغ دولتی که در میادین میوه تربار عرضه میشه شانه 190 هزار تومان است، اما در بازار آزاد و مغازه ها بعضا تا 580 هزار تومان هم طبق گفته خبرگزاری ها عرضه شده. شقه راسته گوسفند هم 1,640,000 هزار تومان برای هر کیلو. هر کیلو گوشت سردست گوسفندی 2,300,000 هزار تومان. ران گوساله هر کیلو 1,700,000 هزار تومان. گوشت چرب کرده 1,150,000 هزار تومان. ماست همزده کم چرب 1,800 گرمی 298,000 هزار تومان و کره 100 گرمی 89,000 هزار تومان. شیر کم چرب 1 لیتری هم مانند هفته گذشته تغییری نداشته، بین بازه 99,400 تومان تا 120,000 تومان در بازار عرضه شده. اما امروز اتفاقی که افتاده تا این لحظه ما شاهد افزایش محسوس قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هستیم. هر دلار آمریکا 147,535 تومانه. در طول سه هفته گذشته بیش از 7,500 تومان دلار مرکز مبادله افزایش پیدا کرده. به تبع اون نرخ ارزهای دیگر مانند درهم امارات 40,173 تومان، یورو 173,070 تومان، روبل روسیه 1,900 تومان. تنها ارزیه که تونسته ثبات نسبی رو در مرکز مبادله حفظ کنه همین روبل روسیه است. یوان چین 21,600 تومان که بیشترین افزایش در طول هفته‌های گذشته مربوط به یوان چین بوده که تقاضا هم براش بالا رفته و روپیه هند هم 1,500 تومان عرضه شده. به نظر میرسه امروز ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارها باشیم. چند دقیقه که کار خودشون رو آغاز کردن، هنوز کش قیمت به صورت دقیق انجام نشده، ولی قیمت تتر هم که در طی روزهای گذشته به 174,000 تومان هم رسیده بود یک روند صعودی داشت پنجشنبه جمعه و هم اکنون 177,242 تومان معامله میشه. قیمت سکه روند صعودی داشته و امروز تا این لحظه 2% رشد داشته، 197,985,000 تومان هر سکه تمام بهار آزادی. هر گرم طلای 18 عیار هم 19,500,000 تومان معامله میشه. هر دلار آمریکا هم در بازار آزاد و غیر رسمی 177,880 تومان هستش. حالا باید ببینیم که تا پایان امروز روند قیمت‌ها در بازارها به چه شکلی است. یه خواهشی هم داریم از عزیزان، این که از داروخانه ها و مراکز درمانی دارو تهیه میکنن، اگر میخوان قیمت نرخ دولتی دارو رو بدانند، ما هفته ای سه بار قراره که نرخ‌های کالاهای اساسی رو اعلام بکنیم. اسمس کنن داروشون رو، ما قیمت دولتی اون دارو رو در سطح تهران که داره عرضه میشه جویا میشیم و از طریق برنامه بازار تهران اعمال.
بله بسیار عالی، خیلی ابتکار خوبی است آقای وکیلیان، دست شما
در نکنه. بله، این که مثلا بدونیم مثلا دارویی که ما از داروخونه داریم میخریم این با چه قیمت مصوبی قرار بوده در سطح شهر تهران عرضه بشه. و خب حالا اقلام دارویی خیلی زیادن، چند هزار قلم ما دارو داریم.
بله.
اونهایی که بیشتر مورد ضرور مردم هستش رو حداقل در بخش کالاهای اساسیمون بدونیم و به صورت هفتگی یا ماهانه بهشون یه اشاره بکنیم. بعدم
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، تا روزهای دیگر ان شاء الله، خدا نگهدار شما، سپاس. شما شنونده و همراه بازار تهران هستید از شبکه رادیویی تهران. اما در ادامه طرح کمک معیشت دولت در شرایط سخت اقتصادی فعلی، فردا یک شنبه 20 اردیبهشت کالابرگ 1,000,000 تومانی خانوارهای درآمدی که رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار به رقمهای 3, 4, 5 و 6 ختم میشه شارژ خواهد شد. این افراد میتونن با مراجعه به فروشگاه خرد و زنجیره‌ای مبادرت به خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف انسداد مبادی کلاهبرداری و حذف قراردادهای غیررسمی نظام حقوقی جدیدی را در بازار ساخت و ساز اجرایی کرد. یه خبر رو براتون خوندم که وارد گفتگو بشم با سرکار خانم اعظم قوی‌دل، سخنگوی محترم سازمان اسناد و املاک کشور، که الان مهمان تلفنی برنامه ما هستن. خانم قوی‌دل سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. من حالا تیتر خبر رو خیلی باز نکردم، فقط این که قرار هست که با هدف انسداد مبادی کلاهبرداری و حذف قراردادهای غیررسمی یک نظام حقوقی جدید در بازار ساخت و ساز اجرایی بشه، این رو اگر ممکنه شما برای ما توضیح بدید که چه اتفاقی خواهد افتاد و حالا شنوندگان عزیز ما که مردم محترم شهر و کشورمون هستن چه مواردی رو باید بیشتر بهش دقت بکنن. بفرمایید.
من در ابتدا باید یه توضیح خدمتتون بدم که بله. این که قوانین جدیدی اومده باید به قانون الزام به ثبت رسم معاملات اموال غیر منقول اشاره بکنم که این قانون در اردیبهشت ماه سال 1403 مصوب شد و به موجب این قانون هست که تغییرات زیادی در نحوه معاملات و پیشفروش ساختمان، کلا نحوه معاملات املاک و همینطور پیشفروش ساختمان اتفاق افتاده.
بله.
نکته اولی که من عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه این هست که با توجه به تفسیر 4 ماده 1 قانون الزام، هر سند مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شود، املاکی که دارای این نوع از اسناد مالکیت هستند از حیث معاملات نحوه معاملات مشمول قانون الزام هستند. حالا این اسناد رو با تصمیم شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد املاک کشور این اسناد تکبرگ به رنگ ثبت تغییر پیدا کرده و قطعا خیلی از شنوندگان محترم برنامه حتما اسناد تکبرگ ثبت رو مشاهده کردن، این که در حال حاضر هم بیش از 9,300,000 سند تکبرگ سبزنگ در کشور صادر شده.
بله.
این املاکی که دارای سند مالکیت سبزنگ هستند از حیث نحوه معاملات مشمول قانون الزام هستند. این که من عرض میکنم مشمول قانون الزام هستند به چه معناست؟ به این معنا که به هیچ عنوان نسبت به این املاک نباید قولنامه عادی تنظیم کرد. و قولنامه عادی چیه؟ همون مباینامه های سبرگی که در بنگاه ها نوشته می شود، دست نویسی که مردم بین خودشون می نوشتن یا تایپی، اینها قولنامه های عادی هستن. و اگر که نسبت به این املاک قولنامه عادی تنظیم بشود و طرفین معامله در خصوص شروط معامله یا پرداخت ثمن یا تحویل ملک دچار اختلافی بشوند، دعواشون در مراجع قضایی قابل استماع نیست و خب این خیلی مشکل ایجاد میکنه برای مردم ما اگر که نسبت به این املاک قولنامه عادی تنظیم بکنن. نکته دوم در خصوص پیش فروش و مشارکت در ساخت هست. در سالیان قبل پرونده های زیادی در مراجع قضایی تشکیل شد ناشی بله. از پیش فروش هایی که آپارتمانی رو به بیش از یک نفر، آپارتمانی که ساخته نشده بود و
بله بله.
قرار بود که بعداً احداث بشود رو به صورت پیش فروش به بیش از یک نفر میفروختن و بعد پرونده های متعددی در مراجع قضایی تشکیل میشد ناشی از کلاهبرداری هایی که در زمینه پیش فروش آپارتمان به وجود اومده بود.
بله.
در این قانون یعنی در همون قانون الزام خوشبختانه قانونگذار تمهیداتی برای پیش فروش ساختمان در نظر گرفته که این اتفاق دیگه در این حوزه حادث نشه. به این صورت که در زمانی که یک نفر، یک سازنده و یا یک شرکتی میخواد ساختمانی رو پیش فروش بکنه، در ابتدا باید دستور نقشه از طرف شهرداری صادر بشود. دستور نقشه همون نقشه معماری ملک هست، ساختمانی هست که قرار احداث بشه، با قید طبقه، سطح اشغال و همه مواردی که در اون ساختمان پیش بینی میشه و قرار هست بر اون مبنا ساختمان بنا بشود در دستور نقشه هست.
درسته.
این دستور نقشه به صورت برخط برای سازمان ثبت ارسال میشه و بر اساس این دستور نقشه برای هر واحد آپارتمان یک شناسه یکتا در نظر گرفته میشه.
درسته.
و بر اساس این شناسه یکتا طرفین معامله میتوانند در دفتر اسناد رسمی سند رسمی پیش فروش ساختمان تنظیم بکنند. در این صورت امکان فروش این ملک به دیگری وجود نخواهد داشت، یعنی دیگه ممکن نیست که یک آپارتمان رو به بیش از یک نفر واگذار بشه. و نکته سومی که من عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم در خصوص آپارتمان هایی هست که در حال حاضر ساخته شده و به دلیل اینکه پایان کار شهرداری نداره، امکان تفکیک آپارتمان و صدور سند مالکیت برای هر کدوم از این آپارتمان ها میسر نیست.
بله.
این هم موضوعی هست که خیلی از مردم مشهد باش مواجه شدن، یک آپارتمان رو با قولنامه عادی خریداری کردن که این موضوع هم در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خوشبختانه پیش بینی شده. در تفسیر 6 ماده 10 این قانون به این صورت قانونگذار تصمیم گرفته که زمانی که سامانه ثبت ادعا یا همون سامانه موضوع ماده 10 این قانون راه اندازی رسمی میشه، مردم 2 سال فرصت دارن که از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه هر ادعایی نسبت به ملکی دارن که این ملک به نامشون سند مالکیت ندارد. یعنی همین آپارتمانی که عرض کردم، شما یک آپارتمانی خریداری کردید با قولنامه و زمانی هم که به فروشنده مراجعه میکنید میگن چون پایان کار نداره ما نمیتونیم این ملک رو براتون سند بزنیم.
بله.
اشخاصی که مالکین این آپارتمان ها هستن باید در اون سامانه ثبت نام انجام بدن، درج ادعا انجام بدن و بعد شهرداری مکلف هست بر اساس حالا اون عوارضی که شخص سازنده و بدهی هایی که بر اساس آرای کمیسیون های ماده 99 و ماده 100 به شهرداری دارن پایان کار رو با قید این موارد صادر کنن و بر اساس اون پایان کار سند مالکیت اون واحد آپارتمان، البته در صورتی که رأی تخریب کل آپارتمان رو نداشته باشه، اگر بر مبنی بر اصلاحات صادر شده باشه پایان کار، اون اصلاحات رو مالک انجام میده و بعد سند مالکیتش صادر میشه و اگر صرفاً عوارض و جریمه بدهکار باشه باز سند مالکیت رو سازمان ثبت صادر میکنه با قید عوارض و بعدن زمانی که مالک خواست این آپارتمان رو به دیگری انتقال بدهد به قیمت روز اون عوارض محاسبه میشه، به شهرداری پرداخت میشه و نقل و انتقال انجام میشه. بدین ترتیب همه مردم ما که دارای اینا، یعنی مالکین آپارتمان هایی هستن که سند مالکیت ندارن، به این طریق میتونن سند مالکیتشون رو هم عقد بکنن.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما سرکار خانم قویدل به خاطر توضیحات بسیار کاملی که برای شنونده های عزیز ما دادید. پس از این به بعد دیگه واقعا تکلیف خریدار و فروشنده و همه مشخص شده دیگه. اگر خود نکرده کوتاهی انجام بله بله حتما
من نحوه معاملات رو توضیح دادم.
بله 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 حتما بفرمایید. لازم هست
شما میخواید ملکی رو بخرید یا بفروشید که بله. دارای سند مالکیت سبز رنگ هست، یعنی ابتداعا اولین موردی که مردم ما باید دقت بکنن که میخوان یک معامله رو انجام بدن
بله.
از فروشنده سند مالکیت ملک رو مطالبه کنن و ملاحظه کنن بله. اگر سند مالکیت سبزرنگ داره حتما همونطور که عرض کردم از تنظیم هر نوع قولنامه عادی به هر ترتیبی خودداری کنن و اینجا به چه ترتیبی میتونن معاملهشون رو ثبت کنن. اگر برای انجام معاملهشون به مشاور املاک مراجعه کردن، مشاور محترم املاک به 2 طریق میتونه معامله رو ثبت کنه.
بله.
یکی پیشنویس قرارداد هست که این پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت میشه، حاوی مشخصات طرفین معامله، مشخصات ملک و مذاکرات مقدماتی هست.
بله.
و طرفین معامله ظرف 5 روز از تاریخ درج پیشنویس در سامانه فرصت دارن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنن و معامله خودشون رو ثبت رسمی بکنن.
بله.
و این مرحله رو من توضیح بدم که این پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی هست. اگر هر کدوم از طرفین ظرف این 5 روز مراجعه نکنن، این پیشنویس به صورت اتوماتیک از سامانه حذف خواهد شد. بنابراین در این مرحله از رد و بدل کردن وجه معامله و اسناد و مدارک خودداری کنند. پس نحوه اول پیشنویس قرارداد، درج پیشنویس قرارداد توسط مشاور املاک، مراجعه طرفین معامله ظرف